بعد از این به از نظر نظامی هم درگیر این جنگ ها نشیدیم. آقای عبد نخست وزیر ژاپن هدف اصلش میگه من اصلا به نخست وزیری اومدم، نخست وزیر شدم که کشور ژاپن رو دقیقا نظامی بکنم، که با مخالفت عظیم دانشجویان، جوانان، کارگران روبرو شده و از یه سوی دیگه خیلی خیلی با تعجب باید نگاه کرد که امپراتور پادشاه کشور ژاپن مخالفت با این امر داره.
بله. من فصل نمی‌خواستم بپردازیم به این بحث سخنرانی های مجمع عمومی سازمان ملل، به ویژه امسال گفته های بسیار شنیدنی بود، همینطور از طرف رئیس جمهور چین، از طرف پوتین، و در راستای این وقتی بحث سوریه و روسیه و اینکه حرکت غافلگیر کنندش در سوریه است بخواستم که امکان داره در عراق هم ادامه پیدا کنه.
آره، سازمان ملل متحد بلافاصله بعد از جنگ جهانی، پایان جنگ جهانی دوم تأسیس شد. در اولین ماهای تأسیسش 29 کشور با هم جمع شدن سازمان ملل متحد رو به وجود آورد.
بله.
یکی از اون 29 کشور شما میدونید ایران بود.
بله.
یه کشورهای آفریقا و آسیا اون زمان مستعمره بودن، اکثریت وسیعشون، یعنی نه اینکه مثلا فقط اکثریت معمولی، تقریبا تنها کشوری که بین اون 29 کشور بود از آفریقا بود، ایتیوپی بود که اون زمان میگفتیم حبشه.
بله.
ایتیوپی هم مثل ایران از اون 29 نفر 29 کشوری بودن که جمع شدن و کشور اسلام مجمع عمومی و کلیت سازمان ملل متحد رو به وجود آورد.
بله.
این سازمان ملل متحد بعداً از نظر کمی و کیفی رشد کرد، به خاطر اینکه در دهه 50 و در دهه 60 میلادی و 70 میلادی اکثریت وسیعی از کشورهای آفریقا و آسیا مستقل شدند. وقتی که استقلال پیدا کردن، حالا استقلال نسبی، استقلالی که نیمه تمامه، بله، اومدن به عضویت سازمان ملل متحد. امسال از 193 کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستند، از هر تک تک اون کشورها یکی از رهبران اون کشورها شرکت کرده.
بله.
یا نخست وزیر، یا رئیس جمهور، یا پادشاه، یا وزیر امور خارجه. یعنی این اولین باری بود که سازمان ملل متحد تمام اعضاش یه نماینده داشته در این مجمع عمومی.
بله.
مجمع عمومی سالانه که هر سال در نیویورک برگزار میشه.
بله.
این اولین بار بوده، خیلی هم مهم بوده و خب بخش اعظمی از اینها مخصوصا از آفریقا و آمریکای لاتین اومدن، دقیقاً در ارتباط بوده که خب بیان در همان مجمع عمومی شرکت بکنن که اونجا برای اولین بار پاپ اعظم صحبت میکنه و این هم انجام شد.
بله.
حالا به صحبت های مشخص تک تک اینا توجه کنیم، یک علامت خوبی رو، امیدوار کننده رو میبینیم که مجمع عمومی اگر دموکراتیزه شه، یعنی حرفی که پاپ اعظم هم وافره، یعنی دموکراتیزه بشه، یعنی شورای امنیت دست 5 کشور از طریق ویتو کنترل نشه. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید دموکراتیزه بشه، دموکراتیک نیست، به خاطر اینکه اون 5 کشور هر وقت میتونن از طریق ویتو مقابل هر نوع بحثی که مردم میخوان از سراسر جهان جلوگیری بکنن.
بله.
این امر بسیار خوبی که در سخنرانی های اکثر این افرادی که صحبت کردن تا کنون و ما فرصت داشتیم به صحبت هاشون گوش بدیم منعکس بوده. و اون وقت خیلی جالبه، شما اگر توجه کنید مثلا آقای پوتین به نظر من بهترین سخنرانی ها را انجام داد، به خاطر اینکه ایشون دقیقا میگه و خیلی هم منطقی به نظر میرسه که هیچ یک کشوری به تنهایی از طریق بمباران نمیتونه داعش رو از بین ببره. تنها راهی این که ما داعش رو از بین ببریم اینی که یک نوع ائتلافی به وجود بیاریم، نه صرفا متحد بشیم ولی یه ائتلافی به وجود بیاریم که داعش رو نابود بکنیم. این امر نمیتونه اتفاق بیفته مگر اینکه کمک بکنیم به دولت بشار اسد. خب به نظر من وقتی که پوتین این پیشنهاد رو قبلا مطرح ساخت، یا خودش فکر میکرد، طرفدارانش هم بهش میگفتن که بالاخره اوباما رئیس جمهور آمریکا مثل روزولت در زمان جنگ جهانی دوم سال 1942 میاد و این اصل رو میپذیره که هیتلر رو آمریکا به تنهایی با کمک انگلستان نمیتونه از بین ببره. اتحاد جماهیر شوروی به تنهایی نمیتونه هیتلر رو از بین ببره. ولی اگر یک گراند الائنس، اتحاد بزرگ تشکیل بدن به اسم متفقین، میتونن هیتلر رو نابود بکنن. منظورم از هیتلر یعنی فاشیسم.
بله.
هیتلر، هیروهیتو در ژاپن، موسولینی، اینا کله گنده های اون هیولایی بود که به اسم فاشیسم در زمان جنگ جهانی دوم بلایی بود که بر سر مردم جهان اومد. اینو میتونن از بین ببرن. خب اون زمان پوتین من اینجوری تصور میکنم و پوتین فکر میکرد که اوباما هم ممکنه همون حرکتی رو بکنه که روزولت کرد. روزولت اول به مولوتوف که نماینده اتحاد جماهیر شوروی بود اومد آمریکا آغاز سال 1941 و در کنگره آمریکا صحبت کرد، هم به مجلس سنا و هم به مجلس نمایندگان آمریکا صحبت کرد و گفت که اگر ما یک نوع اتحادی به وجود بیاریم به اسم اتحاد بزرگ یا گراند الائنس، ما میتونیم هیتلر رو و فاشیسم رو نابود بکنیم یا جلوشون رو بگیریم. ما در استالینگراد این مبارزه رو میکنیم، شما هستید که بیایید به ما کمک بکنید، ما به تنهایی ما نمیتونیم. اون زمان روزولت با دو تا مانع بزرگ روبرو شد. گویا مورخین میگن که روزولت و خانومش مخصوصا الینر روزولت شدیداً اعتقاد به این امر داشتن ولی با دو تا مانع بزرگ روبرو شد. مانع اولشون چرچیل بود نخست وزیر انگلستان، مانع دومشون کنگره آمریکا بود که رهبریش دست آقای ترومن بود، یعنی سپیکر آف ده هاوس، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا آقای ترومن بود. هم ترومن هم چرچیل به مولوتوف دقیقاً گفتن که نه، این جنگ یک جنگ اروپاییه، به ما مربوط نمیشه، ما مداخله نمی کنیم. پشت سر مولوتوف هم گفتن که هیتلر و استالین و اینا برن بزنگن و بقیهش رو ما میگیریم. مولوتوف برگشت و گفت که خب ما باید یه سیاست دیگری رو ببریم جلو. آمریکا حاضر نشده. خب تا اونجا که ما میدونیم روزولت صمیمانه اعتقاد داره، ولی با دو مانع بزرگ روبرو شد. ولی دیدیم که وقایع جهان چجوری شد. حمله ژاپن به پرل هاربر اون مانع بزرگ اول از بین برد. روزولت و خانومش روزولت هر دو موفق شدن توسط طرفداران خودشون کنگره آمریکا را بیارن روی خط و معتقد به ایجاد گراند الایانس یا اتحاد بزرگ بکنن. انگلستان چرچیل بعد از اینکه دید کنگره آمریکا رفت، اونم در انگلستان شب و روز نیروهای هیتلری لندن رو بمباران میشن.
بله.
ایشون هم اومد این گراند الایانس رو پذیرفتن و بالاخره بر فاشیسم موفقیت پیدا کردن، فاشیسم از بین ببرن.
بله.
از طریق استالینگراد و با ساختن ایران به اسم به عنوان پل پیروزی. حالا پوتین میگه که همون حرکت رو میکنیم. ما قصد و غرضی در خاورمیانه مشخص نداریم، ولی اگر شما میخواهید که داعش رو از بین ببرید نابود بکنید، تنها راهش اینه که بیاییم به بشار اسد کمک بکنیم. چون بشار اسد علی‌رغم هیاهویی که شما راه انداختید در داخل سوریه 4 سال مقاومت. علتش اینه که بخش قابل توجهی از مردم سوریه که با ما موافق باشن که موافق نباشن، در زمان حکومت بشار اسد و پدرش حافظ اسد از یک تعدادی از یک مقداری آزادی های مذهبی و دینی و مسلکی برخوردار بودن. در نتیجه بشار اسد پایگاه نسبتاً توده‌ای داره. ما بهش کمک بکنیم و رایشو از بین ببریم، ولی شما با بمبارانتون نمیتونید باید دایشو از بین. اوباما اومد در سخنرانی مجمع عمومیش دقیقاً گفت نه، باید تکلیف بشار اسد تعیین بشه، این امکان نداره. یعنی خیلی جالبه.
بله.
این دوباره برمیگردیم به تاریخ. وقتی که گفتن که خیلی خوب ما حاضر هستیم به یک اتحاد بزرگ بیاریم، چرچیل پیشنهاد کرد که کنفرانس در لندن باشه. خب استالین گفت من که اصلا نمیتونم، تنها کشوری که من میتونم بیام اونجا
تهرانه.
خود چرچیل مخالفت میکرد با تهران، با کنفرانس تهران. میگفت
استالین گفت تنها جایی که من میتونم بیام تهرانه. بله
بله بله درسته.
بله.
و استالین بالاخره آقای روزولت کاملا با این امر موافقت کردند و کنفرانس تهران با موفقیت برگزار شد، رفت جلو. علی‌رغم مسائل بزرگی که داشتن روی این جریان که ما در تهران جمع شدیم، این کنفرانس رو به وجود آوردیم که به این اتحاد بزرگ یه رونقی بدیم، از طریق ایران که به پل پیروزی معروف شد به نبرد استالینگراد کمک بکنیم. نبرد استالینگراد هم یک نبرد ایدولوژیکی نبوده، بین فاشیسم و نیروهای ضد فاشیستی بوده.
بله.
در نتیجه هر انسانی درست دقیقه مثل ایران، اکثر دانشمندان، روشنفکران و نویسندگان اون زمان ایران به اضافه تمام سیاستمداران ایران که طرفدار استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی در ایران بودن، اون زمان به نوشته هاشون، به سخنرانی هاشون مراجعه میکنیم، میبینیم که از این جریان حمایت کردن و به نبرد استالینگراد کمک کردن. خیلی جالبه اینجا یه اشاره بکنم که آقای وینستون چرچیل باز هم که در تهران بود در یکی از جلساتش مطرح میکنه که ما که حالا در تهران هستیم به استالین در واقع پیشنهاد میده. چرا اصلا اینجا ما شاهی رو بندازیم و یکی از سیاستمداران ایران رو که ایشون به دو سه نفر اشاره کرد من جمله محمد علی فروغی اینا رئیس جمهور میشن. استالین اونجا گفت که ما اصلا اومدیم اینجا فقط به نبرد استالینگراد کمک بکنیم، نیومدیم اینجا سرنوشت مردم ایران اون به مردمان مربوط نیست و ما کار خودمونو انجام میدیم از پل پیروزی کمک میکنیم به نبرد استالینگراد.